درود عزیزان، وقتتون بخیر. از کار و تلاش روزانه خسته نباشید. امیدوارم که صحیح و سالم باشید و از همیشه بیشتر در واقع براتون سلامتی آرزو میکنم، چون متاسفانه این روزها نگرانی همه ما در واقع سلامتی عزیزانمون هستش و کلن وضعیتی که در دنیا پیش اومده. به هر حال خوشحالم که دوباره موقعیتی دست داده که امشب هم بتونیم مثل جمعه های دیگه در خدمتتون باشیم. همونجور که اطلاع دارین، این برنامه ها هر جمعه ساعت 9 شب به وقت ایران در گروه ها و کانال تریبون سرزمین من برگزار میشه. میهمان عزیز برنامه ما امشب خانم یاسمین میزر، فعال سیاسی شناخته شده هستند که ساکن انگلستانند و احتمالاً مصاحبه‌های ایشون رو در تلویزیون‌های مختلف دیدین یا به هر حال مطالبشون رو توی رسانه‌های مختلف مطالعه کردید. ایشون سردبیر نشریه کریتیک ژورنال تئوری سوسیالیسم هستند و پژوهشگر دانشگاه آکسفورد. تحصیلاتشون در دانشگاه منچستر رشته مهندسی برق و الکترونیک و دانشگاه سنت اندورس رشته فیزیک گذروندن. من خیلی خیلی خوشحالم که خانم میزر پذیرفتن که امشب مهمان برنامه ما باشن و به سوالات ما پاسخ بدن. همونجور که دوباره باز به اطلاعتون رسیده، موضوع برنامه امشب بحران اقتصادی جهانی در تداوم پاندمی کرونا، زمینه ساز تشدید تشنج بین ایران و آمریکا هستش. واقعیت این هستش که می‌بینیم پاندمی کرونا در واقع جهان رو زیر رو کرد و خب تبعات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، روانی خواهد داشت و موضوعی هستش که ما به حال در هفته‌های آینده هم بیشتر بهش خواهیم پرداخت. ولی اون چیزی که الان حالا به جز کرونا ما رو خیلی نگران کرده، این تشنجی هستش که بین ایران و آمریکا، حداقل به طور ظاهری هم که باشه، هی بیشتر میشه. و به حال چون خانم میزر در رابطه مسائل بین‌المللی صاحب نظر هستن، امیدواریم که با صحبت‌های ایشون ما یک دید وسیع‌تری نسبت به مسئله داشته باشیم. یه توضیح کوتاه بدم که در مورد برنامه‌ها، این که برنامه‌ها همونجوری که گفتیم در کانال تریبون سرزمین من و چندین گروه، تقریبا 10 گروه تلگرامی دیگه برگزار میشه که من چند تاشون رو نام میبرم. یکیش گروه به یاد رفیق رئیس دانا برای اتحاد عدالت خواهان هستش، گروه حمایت از زندانیان سیاسی عقیدتی. این برنامه در گروه حمایت از زندانیان سیاسی تقریبا 2 سال هستش که داره برگزار میشه. سعی کردیم هر جمعه اونجا برنامه داشته باشیم. دیگه در گروه آگاهی، سکولاریسم، دموکراسی، گروه حمایت از فعالین کارگری دربند، گروه دوباره می سازم از وطن، گروه من هم شکنجه شدم، گروه جمهوری ایرانی، گروه 19 اسفند و احتمالاً گروه های دیگه. بعد از اینکه برنامه هم تموم شد، ما این فایل های صوتی رو مرش می کنیم و در رسانه های مختلف از جمله به پیش، سایت گذار و ایران گلوبال منتشر میشه و البته در فضای مجازی هم پخش میشه. با تشکر مجدد از خانم میزر و همه شما عزیزانی که با حضور و مشارکت خودتون برنامه ها رو پربارتر می کنید، من فایل صحبت های مقدماتی خانم میزر رو می فرستم و درخواست می کنم اگر سوالی دارین لطف کنین به شکل کتبی مطرح بکنید تا من برای خانم میزر ارسال کنم و پاسخ ها رو براتون بفرستم. متشکرم و به امید داشتن یه برنامه مفید دیگه.
من فعالیت سیاسیم رو خارج از ایران شروع کردم، ولی بعد از قیام بهمن 57 برگشتم ایران و با با سازمان چریک های فدایی خلق فعالیت داشتم در اقلیت، در بعد از انشعاب اقلیت اکثریت با اقلیت بودم، در کردستان فعالیت داشتم، بعد از اون در خارج از کشور با همون سازمان همچنان فعالیت داشتم تا حدود 1367. از اون موقع به بعد فعالیت سیاسیم عمدتاً با جریان‌های چپ بریتانیا بوده. در تحریریه نشریه کریتیک بودم و بعد از یه مدتی به عنوان سردبیر انتخاب شدم. کار روزمرم در دانشگاه آکسفورد در بخش ریاضی و فیزیک. با اینکه ممکنه آنچه در این چند دقیقه میگم آشنا باشه، تکراری باشه برای همه، ولی فکر میکنم یاداوریش لازمه و اونم اینه که پاندمی که باهاش روبرو هستیم و عملا دنیا رو فلج کرده به نوعی، قبلا پیش بینی شده بود. کشورهای پیشرفته صنعتی میدونستن چنین خطری وجود داره ولی اهمیتی به این مسئله نداده بودن، به جای اقدام برای جلوگیری از اون یا زمینه سازی برای برخورد به خطرات ناشی از اون، بودجه خودشون رو صرف مسائل دیگه کرده بودن: دفاع نظامی، گسترش نفوذ سیاسی، رقابت با کشور همسایه، غیره غیره. و طبیعیه که ما در دنیای زندگی میکنیم که در حال حاضر مردم عادی که در برابر این انتخاب نان یا جان روبرو هستند، یعنی یا باید برای دستیابی به حقوق جان خودشون رو در به خطر بیندازند و یا اینکه باید بپذیرند که گرسنگی بکشند، وارد یه مرحله بسیار خاصی از دنیا شدیم با این شرایط. در کشوری مثل ایالات متحده که 85,000 نفر تا دیروز جان خودشون را از دست داده بودند، یا بریتانیایی که 33,000 نفر جان خودشون را از دست دادند، منطق سیاسی حاکم بر این کشورها زیر سواله. به هیچ وجه نظام اقتصادی موجود به شک نیفتاده هنوز و شاید هیچ وقت پیش نیاد، ولی خیلی ها مردم عادی براشون این سوال پیش آمده که خب اگر این فاجعه پیش بینی شده بود چرا دولت ها اقدامی نکرده بودن. یه نکته دیگه هم واضحه و اونم اینه که در هر کدوم از این کشورها نگاه بکنید، چه در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری چه در کشورهای در حال توسعه، هر چقدر برنامه‌های اقتصادی سرمایه مالی، من شاید نخوام از واژه نئولیبرال استفاده بکنم، سرمایه مالی قوی‌تر بوده، ضربات ناشی از این قضیه به مراتب بیشتر بوده. ایالات متحده و بریتانیا یه نمونه هستند. علتش هم در هم شکسته شدن ساختارهای پایه‌ای نظام موجود، تضعیف بهداشت عمومی، تضعیف دولت رفاه و تشویق فردگرایی، تشویق پزشک خصوصی، بیمارستان خصوصی، و اون وقت در کشورهای در حال توسعه یا کشورهای رانتی مثل ایران فساد اقتصادی و مزمن. در مورد کشورهای در حال توسعه این نکته رو هم باید اضافه کرد که توصیه های بانک جهانی، توصیه های صندوق بین المللی پول برای نوع اقتصادی که میخواستند، ساختار جدید اقتصادی که در 4 دهه گذشته توصیه میکردند، قطع سوبسیدها، بیکاری گسترده، از بین بردن هر نوع پوشش رفاهی برای اقشار پایین جامعه تأثیر خودش رو گذاشته و در نتیجه در این کشورها ما شاهد بدترین آثار این پاندمی هست. یک نکته دیگر هم که باید بهش اشاره کرد اینه که جان افراد در کشورهای در حال توسعه ارزشش
کمی داره، نه برای دولت خودشون نه برای جهان، و طبیعی است که ما شاهد از دست دادن جان درصد بالایی از مردم در این کشورها خواهیم بود. دولت‌های سرکوبگر، حتی دولتی مثل دولت جمهوری اسلامی، نمیخواد فشار اضافی بیاره در رابطه با دستورالعمل‌هایی که شاید از خطر گسترش این بیماری کم بکنه، به دلیل اینکه سرکوب رو گذاشته برای موقعیت دیگه، سرکوب رو گذاشته برای اعتراض‌های سیاسی اقتصادی، و خود این به بدتر شدن اوضاع کمک میکنه. در سطح جهان اوضاع اقتصادی در حین این پاندمی و مخصوصا بعد از اون دنیا رو دگرگون خواهد کرد. رکود عمده‌ای که الان در سطح اقتصاد سرمایه جهانی حاکمه به مراتب بدتر از اون چیزی است که در یک قرن گذشته میشناختیم اون رو. عده‌ای با 1920 مقایسش میکنن، عده‌ای با بحران‌های قرن‌های پیش از قرن 20. شکی نیست که درصد بالایی از مشاغل در کشورهای پیشرفته صنعتی که بخش خدمات رو حفظ کرده بودند و تولید رو به جاهای ارزان‌تر فرستاده بودند از بین خواهد رفت. جدا از ضربات اقتصادی این دوره که ناشی از برسته شدن کلیه مراکز کاری، تجاری، مالی در سطح جهانی است، بخش های عمده ای از این اقتصاد هیچ وقت باز نخواهد شد. بخش هایی مثل بخش هایی که به جهانگردی، به سفر، به پرواز هواپیما، به مهمانخانه ها غیره برمی گرده. واضحه که نه امکان بازگشت به اون در دو سه سال آینده وجود خواهد داشت و نه توانایی این بخش از خدمات برای فائق آمدن بر بحران اقتصادی که فلجشون کرده در حال حاضر وجود داره. در نتیجه ما تأثیر این رو بر صنایع فضایی جهان خواهیم دید، بر صنایع خودروسازی خواهیم دید و صنایع وابسته به اونها، مراکز تحقیقی وابسته به اونها، یک مجموعه بسیار گسترده. صنایع رایانه‌ای در مواردی رشد خواهند کرد، واضح کار در خانه به برخی از این شرکت ها توانایی ها خاص داده، شرکت های پخش کننده اموال از طریق رایانه رشد خواهند کرد، ولی همین این هم مشخصا به خاطر مشکلات تولید در چین که یکی از مراکز تولید کننده حتی برای صنایع رایانه‌ای، صنایع گوشی سازی ایالات متحده است، تا چه برسه به اروپا، تضعیف خواهد شد. در نتیجه ما بعد از این پاندمی، هر موقع تمام بشه، اگر تمام بشه، با دنیای جدیدی روبرو خواهیم بود. در برابر این شرایط که اگه بخواید با موقعیتی هستیم که امکان برگشت به گذشته وجود نداره و در شرایط ناتوانی طبقه کارگر در سطح جهانی برای اینکه بهره بگیره از این شرایط و اوضاع جهان را عوض بکنه، نظام موجود را عوض بکنه، ما شاهد باز تولیدی اساسی در عرصه اقتصادی خواهیم بود. سقوط و جابجایی مالکیت سهام‌های عمده را خواهیم دید. کسانی که نقدینه دارند و نه سرمایه‌هایی که زنده وام‌های بزرگ هستند، بهره‌مندان این بحران خواهند بود. برعکس تبلیغ همیشگی سرمایه، اشتباه اگه تصور کنیم که الزاماً کارآمدترین یا مؤثرترین شرکت‌ها یا افراد یا مؤسسه‌های اقتصادی از بحران نجات پیدا خواهند پیدا کرد. صاحبان نقدینه های کلان این امکان را خواهند داشت که سرمایه های کوچکتر را بخرند و یا رقبای اقتصادی و در مواردی رقبای سیاسی خودشون رو شکست بدند. در این میان دولت‌های کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری برای نجات از بدتر شدن بحران اقتصادی و جلوگیری از بحران‌های سیاسی کارهای عجیب و غریبی رو در دستور کار قرار دادن، سیاست‌هایی که میشه گفت سیاست‌های از پس از پایان جنگ جهانی دوم شاهد اونها نبودیم. پرداخت حقوق کسایی که نمیتونن حقوق بگیرن 60-80% ولو برای 2 ماهی که مثلا بریتانیا اعلام کرده، 2 ماه و نیمی که بریتانیا اعلام کرده، چاپ کردن پول، اشباع بازار از پولهای چاپ شده، پذیرش این خرجهای کلان برای مدتی محدود میسره، ولی این توانایی برای کشورهای در حال توسعه وجود نداره و در نتیجه نخواهند تونست این کارها رو بکنن. به نوعی میشه گفت اینی که این سیاست ها در دوره پاندمی صورت گرفته، سیاست های اقتصادی که میشه بهشون گفت سیاست های اقتصادی کینزیان یا سرمایه‌داری دولتی در یک کشور یا غیره، توسط برخی کشورهای راست، حکومت ها و دولت های راست مثل دولت محافظه‌کار در بریتانیا، نشون میده که ما واقعا از مرحله اصلاحات در سطح جهان گذشتیم. خیلی از ماها مدت هاست میدونستیم اصلاحات در جمهوری اسلامی میسر نیست. الان با این واقعیت روبرو هستیم که نظام موجود در سطح جهانی با این بحرانی که الان باهاش روبروه اصلاح پذیر نیست. یکی از دلایل شدت پیدا کردن این بحران اقتصادی اینه که ما در حقیقت در ادامه یا تداوم بحران 2008 بودیم، ولی خب اوضاع به مراتب و یک شبه شاید در فاصله یک ماه حداقل بدتر شد. انباشت بیش از حد سرمایه، کمی مصرف نشانه هایی از این بحران بود. در شرایطی که الان ما داریم به دنیا نگاه میکنیم باید تصور کرد که بخش‌های کاملی از اقتصاد از بین خواهد رفت و در این بحرانه که یک دفعه سرمایه‌داری در جناح‌های دوراندیشترش یا با فکرترش به یادش افتاده که شاید باید دراز مدت تر فکر میکرد، در این عجله‌ای که داشت برای انتقال کار، مخصوصاً کار تولیدی، به کشورهایی که حقوق کارگران پایین‌تر و پایین‌تر از همیشه بود، همه جا بود و ارزش اضافی بیشتری میتونست به دست بیاره. این رو در برخی از بحث‌های موجود میشه شنید. ولی آیا واقعاً این باعث خواهد شد که سرمایه‌داری دوراندیشی به دست بیاره؟ من بعید میدونم. خیلی نقد ها میشنویم، مثلا این تولید جاست این تایم، لحظه ای که تولید رو، زنجیره تولید رو وابسته میکرد به آخرین لحظه، مشکلات خاص خودش رو در شرایط کنونی وجود آورد. باید اون چیزی که برای مردم ایران بیش از هر چیزی نگران کننده است عواقب سیاسی این پاندمی است. همونطور که میدونید رکود دهه 20 به گسترش و قدرت رسیدن دولت‌های ناسیونالیست، پوپولیست، فاشیست انجامید. در حال حاضر ما شاهد شرایط خیلی ویژه و خاصی هستیم. ایالات متحده همچنان قدرت برتر نظام اقتصاد موجوده به نظر من، نیروی هواییش از همه قوی تره، تولید اقتصادش همچنان از همه قوی تره، ولی در یک شرایط اگه بخواید نزول قرار داره. این رو نشریه ما از مدتی در پیش بوده. یکی از نشانه های نزول در اینه که در هر مقطع تاریخی دیگه‌ای که نگاه بکنید، وقتی جهان با یک بحران عمده روبرو بوده، دولت هژمون اون دوره نقش تعیین کننده در هماهنگی و برخورد به اون فاجعه، به اون بحران داشته. جنگ جهانی دوم نمونه شه، ایالات متحده، مخصوصا در رقابت با شوروی، ولی به عنوان رهبر کشورهای دموکراتیک نقش تعیین کننده‌ای برای بازسازی اقتصاد کشورهای اروپایی بازی کرد. در کشورهای توسعه، در حال توسعه درگیر شد، برنامه‌های اصلاحاتی و سازنده‌ای داشت، در حالی که در این بحران اولا مسئولیت جهانی بر خودش قائل نیست، برعکس نقش مخرفی داره ایفا میکنه. کشورهای اروپایی ناامیدن از نقشش به عنوان رهبر جهان آزاد. رقیبش چین داره سعی میکنه این وسط استفاده بکنه از این قضیه، ولی شاید نه در موقعیت سیاسی و نه در موقعیت اقتصادی که بتونه این رقابت رو به جایی بکشونه. اتحادیه اروپا به عنوان یک پدیده اقتصادی سیاسی متحد نتونسته هماهنگ برخورد بکنه با این پاندمی، از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی، از نظر جلوگیری از گسترش بیماری. و ادهی در به درستی اشاره می کنند که در دراز مدت این قضیه به در همپاشی اتحادیه اروپا خواهد انجامید، چرا که نتونسته به دو کشور اسپانیا و ایتالیا کمکی بکنه و کشورهای دیگه هم هر کدوم راه خودشون رو. گسترش رقابت ها بین جناح‌های مختلف سرمایه و دولت‌های امپریالیستی و تشدید رقابت بین ایالات متحده و چین دنیای بسیار ملتهبی رو در پیش به وجود خواهد آورد. بعضی ها صحبت از این می کنند که این پاندمی باعث شده سرمایه جهانی از گلوبالیسم یا جهانی شدن فاصله بگیره، پی سیاست های ملی گرایانه و پوپولیست خواهد بود، در این شکی نیست، ولی از نظر تولید بعیده که به تولید محلی و یا تولیدی که مثلا مناسب تر با اوضاع بحران انگیز محیط زیست باشه بپردازه، چرا که در نهایت برای سرمایه سود و نرخ سود مهمه، رشد مهمه، و در اینجا به نظر من تولید ملی یا محلی نخواهیم دید. عملا همچنان در پی نیروی کار جهانی خواهد بود که بتونه ارزانترین تولید رو به بار بیاره، و اینجاست که رقابت کشورهای امپریالیستی از یک طرف با هم دیگه و رقابت همشون با چین که خودش نوعی سرمایه‌داری دولتیه در آفریقا، در قاره آفریقا، برای عده جالب و تعیین کننده خود. اگر تصور کنیم که اگر بخواید اصلاحات در کشورهای پیشرفته سرمایه میسر نیست یا تعادل سرمایه‌داری در این کشورها وجود نداره، باید به این نتیجه برسیم برای کشوری مثل ایران اوضاع انتخاب‌ها بسیار محدودتره و اوضاع به مراتب وخیم‌تره. من شخصاً باور نمی‌کنم ارقامی که داره منتشر میشه توسط جمهوری اسلامی دلیل واضحی داره. تعداد مبتلاها با هیچ فرمولی که من دیدم در رابطه با تناسب تعداد مبتلا و تعداد جانباختگان مربوط نیست، به نظر نمیاد درست باشه. ولی مهمتر از اون بحران‌های سیاسی است که جمهوری اسلامی را عملاً به مرحله رسونده که توانایی ادامه حکومت نداره. مشکل اینجاست که جایگزین مناسبی براش فعلا وجود نداره، یا انتخاب‌ها برای جایگزین انتخاب‌های چندان محبوب یا میسری نیست. ما به همین دلیل شاهد تشدید بحران در رابطه با ایران و ایالات متحده خواهیم بود. اگر هفته‌های اول این پاندمی تضاد در سوریه رو بین ایران و اسرائیل که عملاً دو طرف اون جنگ منطقه‌ای هستند رو شاهدش بودیم، در یکی دو هفته اخیر شاهد رشد این تشنج‌ها و درگیری‌های جدید هستیم. اگر کسی در جمهوری اسلامی فکر می‌کرد که پاندمی باعث خواهد شد و یا فشار کشورهای اروپایی یا جناح دموکرات در امریکا باعث خواهد شد تحریم‌ها برداشته بشه. درست برعکسشه، ما شاهد این هستیم که تحریم‌ها داره بیشتر میشه. برای ایالات متحده در سال انتخابات، در شرایط بد اقتصادی، در شرایط نارضایتی درونی، درگیر شدن در منطقه یک راه حل برای تغییر جو موجود، رقابتش با چین، رقابتش با روسیه وارد مرحله جدیدی شده و خود این تشنج بین ایران از یک طرف که خودش رو متحد کرده به نوعی با روسیه در منطقه بیشتر خواهد کرد، و در این حال چین با مشکلات اقتصادی سیاسی خاص خودش بعد از این پاندمی روبروست و نخواهد تونست اونجور که شاید برخی از رهبران سیاسیش میخوان درگیر بشه در رقابت‌های منطقه‌ای برای نفوذ بیشتر. در نتیجه از همه اینها ما تشنج بیشتر رو میتونیم نتیجه بگیریم، اگرچه گاهی این رو هم باید گفت که گاهی تشنج‌های شدید زمینه‌ساز مذاکرات مخفی است که جمهوری اسلامی درش تخصص خاصی داره. برای جمهوری اسلامی به نظر من زندگی در بحران تنها راه حیاته. اگر زمینه بحرانی نباشه، میدونه سرنگونی شاید سریع‌تر باشه. به همین دلیله که همیشه به استقبال بحران میره و در شرایط کنونی هم نه سیاستاش رو میخواد عوض بکنه و نه الزاماً میتونه. تنها چیزی که براش باقی مونده برای اینکه وجهی برای هواداران خودش حفظ بکنه، نه برای مخالفان، برای هواداران خودش حفظ بکنه، این درگیری لفظیش با ایالات متحده است در توأم با مذاکرات در خفا، و در نتیجه تشنج بیشتر خواهد.
سوال شده که آیا چین نمیتونه پس از این پاندمی در رقابت اقتصادی، در رقابت با امریکا در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی نقش بدیل رو ایفا کنه؟ به نظر من میاد که چین در این رابطه مشکلاتی داره. یک، نیروی هوایی قوی نداره. سوال شده با توجه به اینکه ایالات متحده و عمل کردش به عنوان رهبری جهان آزاد سرمایه نقش مثبتی ایفا کنه و شریکاش راضی نیستند، طبعا باید شاهد کاهش اعتبارش در آینده باشیم، و این کاهش اعتبار به طور سیستماتیک میتونه روی شرکای منطقه‌ای او مثل اسرائیل و اعراب منطقه اثراتی داشته باشه. فکر نمی کنید در این رابطه امریکا ناگزیر از دادن امتیازاتی به ایران باشه؟ البته ارزیابی شما بیشتر بر مانور امریکا در منطقه است. آیا این الزاماً به سیاست ضد جمهوری اسلامی گرایش خواهد داشت؟ پاسخ من اینه که درسته که اعتبار ایالات متحده کم شده، ولی در این حال ایالات متحده همچنان میتونه از اتحادیه اروپا و کشورهای دیگه بخواد اونجوری که دستور میده عمل کنن، چرا که در حال حاضر نیروی جایگزینی وجود نداره براش. اگر اتحادی بین همه کشورهای اروپایی و چین صورت میگرفت در یه منطقه، اون مقطعی اون بحث دیگه بود. به نظر من درسته که در دوره ترامپ شرکاش راضی نیستند و مخصوصا در اروپا، در خیلی کشورهای دیگه شک در رابطه با رهبری ایالات متحده، ولی همچنان سیاست تعیین کننده در ایالات متحده براندازی جمهوری اسلامی در حزب جمهوری خواه. ممکنه بخشهایی از حزب دموکرات این نظر رو نداشته باشند، و از این جهت اسرائیل و عرب همچنان متحدینش ارزیابی میشند. اگرچه درسته که بحران اقتصادی بعد از پاندمی در کشورهای خلیج فارس، مخصوصا کشورهای عرب خلیج فارس، به مراتب شدیدتر از بقیه کشورها و تأثیرش رو بر کشورهای دیگه مثل مصر و اردن هم گذاشته. من شخصا فکر نمی کنم امریکا سیاستش رو به این زودی ها عوض کنه، ولی حدس می زنم جمهوری اسلامی بعدش نیاد که چنین راهی رو بره.
سوالی رو تکرار می کنم، شاید ضبط درست نبوده. سوال شده که چین نمی تونه پس از این پاندمی در رقابت با امریکا در عرصه های اقتصادی و سیاسی نقش بدیل رو ایفا کنند. چین پیشرفت های زیادی داشته ولی همچنان مشکلاتی داره. یک، از جنبه تکنولوژی هنوز به برخی از چیپ های الکترونیکی که ایالات متحده داره پیش میبره دست نیافته. در عرصه نیروی فضایی که یکی از شرایط لازم برای اینیه که یک دولتی رقیب ایالات متحده بشه، یعنی هژمونی نظام موجود رو به عهده بگیره، در این رابطه عقب تا اونجا که من میدونم. در گذشته من شنیده بودم که برخی از سهام ها، برخی از امکانات مالی خودش رو در ایالات متحده سرمایه گذاری کرده و در نتیجه به نوعی وابستگی به دلار داره و خراب شدن اوضاع اقتصادی در ایالات متحده که حتمیه بی تأثیر نخواهد بود بر موقعیت چین. با این همه پیشبینی اوضاع بعد از این پاندمی کار بسیار مشکلیه و من نمیخوام بگم حتما به این مقام نخواهد رسید. بدیل سیاسی هم مشکله، به خاطر اینی که ما الان با نظامی در سرمایه جهانی روبرو هستیم که طبقات حاکم اون فراتر از یک کشورن و در نتیجه این شرکت‌های چند ملیتی که کشورهای مختلفی رو در بر می‌گیرند متحدانی در اروپا دارند که نخواهند خواست با از بخشی از سرمایه‌شون امریکاست، بخشش اروپاست، نخواهند چین رو متحد خودشون بدونند تا ایالات متحده. سوال شده به نظر شما نقش و وظایف سوسیالیست‌ها به ویژه در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته چگونه باید باشد؟ سوسیالیست های ایران به توجه به نرخ بالای پراکندگی اونها و عدم حضور گسترده و بالفعل در میان طبقه کارگر و زحمتکشان ایران چه کارهایی را باید بیشتر مورد توجه قرار دهند؟ سوال بسیار مشکلیه. اول بگم برای این که من آشنایی کافی از اوضاع داخل ندارم که بتونم همچی حرفی بزنم، ولی فکر میکنم سوسیالیست های یکی از وظایفشون دقیق کردن اینه که منظورشون از سوسیالیسم چیه. تعاریف بسیار غلط و پراکنده ای از این وجود داره. ما شاید واجبه در روی برنامه، روی کار عملی، روی اینی که اهدافمون و منظورمون از سوسیالیسم چیه دقیق باشیم. در اون صورت میتونیم اتحادهایی رو در رابطه با خواستهای بسیار مشخص و دقیقی پیش ببریم. یکی از این وظایف تعیین و قبول این مسئله است که طبقه کارگر ایران فراتر از اون چیزی است که در تعریف مثلا قرن 20 به طبقه کارگر میگفتیم. ما نیروی کاری داریم که بخشش میشه گفت برده حساب میشه، یعنی بدون حقوق کار میکنه یا حقوقی، نیروی کار پراکنده است. یکی از وظایف سوسیالیست های ایران متحد کردن این بخش که بخش گسترده ای از جامعه ایرانه با طبقه کارگره. سوال شده تا چندی پیش سیاست ترامپ برای تغییر رفتار نظام با فشار حداکثری تحریم هدف قرار می گرفت. حالا موضوع اتاق گفتگو کرونا جنگ با ایران مطرح میشه. بر اساس چه مؤلفه های این نظر مطرح میشه؟ ثانیاً چنانچه کرونا از راه نمی رسید، این اتفاق رخ نمی داد یا اینکه هدف اصلی تغییر نظام؟ پاسخ به این سوال، منظور من این نیست که ایالات متحده الزاماً پای جنگ با ایران رفته. جنگ سردی رو و جنگ از راه دوری رو در سوریه پیداست در دو هفته اخیر مخصوصا در دنبال کرده. از قرار معلوم سفر پومپئو به اسرائیل هم در هفته‌ای که گذشت برای همین قضیه بوده. من فکر میکنم همچنان هدف تضعیف جمهوری اسلامی، شدت تحریم زیاد به منظور تغییر رژیم از بالا. مشکل ایالات متحده برای رفتن پای یک جنگ اینه که در حقیقت توانایی جنگ زمینی رو نداره و میدونه که نخواهد رفت پای اون. با جنگ هوایی و درون به تنهایی شاید نتونه به اون اهدافی که میخواد برسه. تا حالا سیاستش موفق نبوده برای این تغییر رژیم، حتی با کشورهای ضعیفتری مثل ونزوئلا. در نتیجه اگرچه همه این سناریوها رو باید در نظر بگیریم و به نظر من باید مخالفتمون با اینها رو جدی بیان بکنیم، 100% نمیشه گفت که در حال حاضر و به خاطر شاید کرونا حتما بره پای این. بحث من این بود که در مقاطعی که بحران‌ها حاد میشه، در مقاطعی که اوضاع اقتصادی فجیع میشه و ما داریم الان با 1920 قضایا رو مقایسه میکنیم، ناسیونالیسم و مخصوصا ناسیونالیسم راست در کشورهای امپریالیستی قوی تر میشه و زمینه ساز شرایطی است که میتونه به درگیری های منطقه‌ای بیانجامه. این درگیری ها الزاماً با خود ایران نخواهد بود، شاید از طریق درگیری در سوریه همچنان ادامه پیدا کنه. سوال شده داشتن نیروی نظامی قوی چطور در هژمونی و توازن قدرت تأثیر می‌گذارد. سوال بسیار خوبیه. من فقط این رو بر پایه اونچه از دیگران یاد گرفتم میگم، ولی شما وقتی نگاه میکنید به مثلا دوره‌ای که هلند این موقعیت رو داشته یا امپراتوری آلمان این رو قدرت رو داشته یا بریتانیای کبیر در آخر قرن 19 و اوایل قرن 20 در هژمونی قدرت رو در دست داشته، نیروی نظامی قوی و در اون مقطع به خصوص نیروی دریایی نقش تعیین کننده داشته. چرا که یک کشوری میتونه بگه من از طریق این نیروی دریایی دخالت میکنم، به نوعی پاسبان جهان هستم، آژان جهانم، درگیری میشه، من درگیر میشم و تعیین میکنم کی حق داره کی حق نداره. از این جهته که اون وقت این نیرو در قدرت نمایی زیادی میکنه. ما در دوره ترامپ با یک پدیده بسیار عجیب روبرو بودیم. از یک طرف اینجا و اونجا میگه میخوام دخالت کنم، بعضی جاها دخالت میکنه غیره، ولی در این حال خودش واقفه به تضعیف و نزول، یعنی خود ایالات متحده، ترامپ نه چون فکر میکنم بعضش خرابتر از این حرف هست، ولی خود ایالات متحده واقفه به این که در این موقعیت نیست. با این همه همچنان رقیبی نداره. واقعیتش اینه که جایگزینی وجود نداره براش. سوال شده با تشکر از شما که به من درود فرستادید، ولی نقش روسیه رو در این رابطه چه میبینید؟ آیا نمیتواند با چین در مقابل امریکا برای یک تازیش نقشی بازی کند و آیا میتوانند در حمله آتی امریکا به ایران از ایران حمایت کنند یا منافع خودشان ارجحیت خواهد داشت؟ به نظر من میاد که روسیه خودش رو نزدیک، با همه اختلاف هایی که داره، خودش رو از جنبه هایی نزدیکتر میبینه با چین و تا اونجا که من میفهمم در ویتو کردن برخی قطعنامه ها در رابطه با حمله به کشورهای منطقه از جمله ایران، چین و روسیه یک نظر دارند در شورای امنیت سازمان ملل. با این همه پیشبینی آینده سخته. از یک طرف واضحه که یک قطبی داره شکل میگیره و این قطب شامل چین و روسیه است و ایران از یک طرف و در مقابل اون ایالات متحده، عربستان، اسرائیل. با این همه اوضاع پاندمی در روسیه وضع وحشتناکی ایجاد کرده اگر اشتباه نکنم، و شاید از اونجا که حداقل اتهام‌های مخالفین ترامپ اینه که با روسیه روابط خوبی داره، روسیه نره پی مقابله جدی با سیاست‌های ایالات متحده. همه اینها پیشبینیش سخته. از یک طرف زمینه برای اتحادی بین چین و روسیه در مقابل حرکات ایالات متحده نه فقط در ایران بلکه در کل منطقه و در سطح جهان وجود داره، ولی از طرف دیگه اینی که اوضاع اقتصادی کنونی چه فشارهایی بر روسیه مثلا بگذاره پیشبینیش به نظر من مشکل. سوال شده آیا دلیل فشارهای اقتصادی در شرایط کنونی که نئولیبرالیسم حاکمه میتونه در خصوصی سازی افراطی اون با توجه به کرونا و تعطیلی کارگاه‌های تولیدی و واگذاری بخش دولتی به خصوصی سازی باشه؟ حدس من اینه که از نظر اقتصادی خیلی از کشورها از جمله دولت محافظه‌کار در بریتانیا، ایالات متحده را کنار می‌ذارم، سیاست‌های کینزیان اتخاذ کردند. کینزیان به این معنا که دخالت دولت در مسائل اقتصادی به مراتب بیشتر از هر موقع دیگه‌ای در 14 دهه اخیر، قبل از اون بوده ولی در 14 دهه اخیر ما شاهد چنین دخالت هایی نبودیم. از این جهت برخی میگن سیاست های آقای جانسون مثلا در انگلیس دقیقا پیاده کردن خیلی چیزهایی است که چند ماه پیش بر علیه کوربین میگفت. میگفت این سیاست ها دیوانگیست غیره. توجیه دولت محافظه‌کار اینه که آره، در شرایط اضطراری مجبور شدیم این سیاست ها رو پیاده کنیم. فراموش نکنید بخشی از راه آهن بریتانیا عملا دولتی شده. بخش گسترده ای از حقوق بگیران در بریتانیا دارن حقوقشون رو از دولت میگیرن، چون شرکت ها توانایی پرداخت این حقوق ها رو ندارن. من فکر نمی کنم ما برگردیم به دوره خصوصی سازی های افراطی، ولی در 2-3 سال آینده. بعد از اون چی بشه مشکل پیش بینیش، ولی در 2-3 سال آینده سرمایه‌داری نخواهد تونست غیر از استفاده از کمک دولت‌های موجود حیات پیدا کنه. دوست عزیزی پرسیدند کرونا در واقع تصویر جهان معاصر رو به دلیل ویرانسازی حوزه بهداشت عمومی و محیط به خاطر کسب منافع سرمایه به خوبی نشون داد. از طرف دیگر واقعیت به عکس پروپاگاندای سیاسی و رسانه‌ای تابع ساختار سیاسی خود توانست با اعمال قرنطینه کامل و تأمین زیست مردم و مدیریت درست موفق به مهار اپیدمی کرونا بشود. چین منظورشون فکر میکنم. امروز اروپا و امریکا برای پاسخ به این مقایسه با فرافکنی و توجیه خود در چیپور چین ستیزی می دامند که تا حدودی هم موفق به مهندسی افکار عمومی شدند. حالا این سوال پیش می آید که در ادامه این بحران نظام سرمایه حاکم یا به تعبیری نئولیبرالیسم مسلط چگونه می تواند خود را بازسازی کند؟ آیا دوباره به سمت نوعی از افراط‌گرایی فاشیستی پیش می رود، یا اینکه جامعه مدنی در این جوامع می تواند مطالبه عدالت اجتماعی را به این ساختار تحمیل کند؟ با سوال بسیار خوبی است. حدس من اینه و میگم 100% نمیشه این حرف رو گفت که ما به نوعی بازسازی نئولیبرالیسم و جهانی، سرمایه جهانی به شکلی که قبلا در این 14 سراغ داشتیم مشکل خواهد بود. این به این معنا نیست که سرمایه ها ملی خواهد شد، چرا که این سرمایه ها همطور که قبلا گفتم چند ملیتی شدند، ولی در این حال به سوی نوعی دخالت دولت فقط در مواقع اضطراری خواهد رفت، چرا که اگر این سیاست رو دراز مدت ادامه بدن، مثلا سیاست های معتدل تری رو بخوان دنبال بکنن، انتظار مردم بیشتر و بیشتر خواهد شد. همین الان انتظارها زیاده از دولت‌های پیشرفته سرمایه‌داری. در چنین شرایطی از اونجا که نمیتونند نئولیبرالیسم رو به نوعی که قبلا بوده برگردند و از طرفی نمیخوان سیاست معتدل‌تری دنبال بکنند، خواهند رفت پی این نوعی فاشیسم. حالا ممکنه فاشیسم به معنای هیتلری اون نباشه، ولی ما فکر میکنم داریم زمینه هاشو اینجا و اونجا میبینیم. در رابطه با شیپور چین ستیزی وحشتناکه. آگاهانه اولا تمام تقصیر رو میندازم به چین که اشتباه تمام فاکت های سازمان های بهداشتی جهانی نشون میده که این اتهام بیجاست. دوم در بریتانیا و برخی کشورها این رو اصلا کل گسترش ویروس رو برای دهی که البته شاید از نظر آگاهی سیاسی ضعیف هم هستند یکی دونستن با آنتن های شرکت هواوی و میگن اصلا این میکروب از اونجا میاد و یه ده آدم های بی سوادی هم که کم نیستند هم در بریتانیا هم در ایالات متحده این داستان رو پذیرفتن و میرن آنتن میشکنن، حالا آنتن هر شرکتی رو نه فقط هواوی رو، و در نتیجه ما با یه حرکت واقعا مسخره روبرو هستیم. من حدسم اینه که نه نئولیبرالیسم به نوع گذشتهش میتونه فعال باشه و ما دیدیم بعد از 2008 هم بحران اقتصادی 2008 هم دولت‌های راست وارد دخالت مستقیم در اقتصاد سیاسی شدن و در نتیجه در اقتصاد کشورها شدن و در نتیجه ادامه اون رو در این مقطع بحرانی خواهیم دید. بعد از اون پی کوشش برای تقویت منافع ملی سوال شده. بدون تردید هژمونی قدرت در شرایط کنونی همچنان پتانسیل رهبری را حتی در موقعیت افول هژمونی هم دارد. آیا اروپا امروز تا حدود زیادی در عدم انطباق منافع با امریکا قرار دارد، همچنان به عنوان نظارگر می ایستد یا خود را در جهت یک قطبگرایی واقعی بازسازی و اتحادیه سعی خواهد کرد نقش مستقل تری را ایفا کند؟ من فکر کنم شکی نیست که اتحادیه اروپا حتی قبل از پاندمی که واقعا موقعیت رهبری ایالات متحده شدیداً زیر سوال رفت به عنوان کشوری که نمیخواست و نمیتونست هماهنگی ایجاد بکنه، خودش رو به نوعی در تضاد میبینه با ایالات متحده. ولی مشکلی که هست اینه که همچنان منافع ملی مانع از این میشه که بتونه یک قدرت جدی منطقه‌ای باشه. این رو خیلی ها به بحران یونان برمیگردن تاریخش رو. وقتی یونان بحران اقتصادی داشت، آلمان به عنوان کشور قوی سرمایه‌داری در اروپا حقش بود و عده‌ای تصور می‌کردند میره پای نجات اقتصاد یونان. این کار رو نکرد. منافع اقتصادی بانک خودش، سرمایه مالی خودش رو ارجح دونست بر منافع یونان. این روند ادامه داشته و در پاندمی هم این داره خودشو نشون میده. حتی فرانسه در این رابطه در تضاد قرار گرفته با آلمان. به این دلیله که اگرچه هستند، بیشمارند افراد و دولت، قدرتمندان، دولتمندانی در اتحادیه اروپا که میخوان اروپا قوی بشه، تا وقتی سیاست اقتصادی بر پای منافع این کشور یا اون کشور بخواد خودش رو برنامه ریزی کنه، خیلی سخت تصور این که شرایطی پیش بیاد که اتحادیه اروپا نقشی مستقل از ایالات متحده ایفا بکنه. ولی باز من میخوام توجه شما رو به این جلب بکنم که ما برعکس قرن 20 با یک سرمایه یک ملیتی روبرو نیستیم. شما شرکت هایی مثل شرکت های خودروسازی رو در نظر بگیرید. این شرکت ها چه در رابطه با منافع اروپا، چه در قبال مسئله مثل مثلا تحریم ایران، در نهایت منافع روابط اقتصادیشون با ایالات متحده رو در نظر میگیرن، چرا که همچنان اون اقتصاد بزرگیست و در بخش های اینها ادغام شدن در سرمایه امریکایی و در نتیجه ما اروپا و امریکا رو میتونیم به این صورت ببینیم. ولی نباید فراموش کنیم که سرمایه های بزرگی هست که فراملیتی شده در این چند دهه. دوست عزیزی پرسیدند آیا شرایط موجود میتواند توازن قدرت رو به نفع نیروهای ضد نئولیبرالیسم تغییر دهد؟ در کوتاه مدت شکی نیست، چرا که همطور که گفتم همه این دولت ها، حالا امریکا چون ایالت به ایالت گوناگون داره برخورد میکنه، سخت جنبندیش، ولی واضحه در فرانسه، در آلمان، در بریتانیا، در کشورهای عمده صنعتی جهان سیاست هایی که داره اتخاذ میشه، همطور که قبلا گفتم، سیاست هاییست که ما با احزاب سوسیال دموکرات نسبتاً وسط، حتی چپ، میتونیم یکی بدونیم. پرداخت حقوق ها، دولتی کردن بخش هایی از صنایع، الان صحبت از دخالت دولت در به اصطلاح حفظ سلامت و وزن افراد در بریتانیا داره مطرح میشه. از نظر ایدئولوژیک دولت جانسون ارث خانم تاچر رو داره که همیشه مخالف چنین نوع دخالت هایی بود، شدیداً مخالف چنین دخالت هایی بود. ولی دراز مدت برخی از این سیاست ها، من حتی نمیخوام بهش واژه نئولیبرالیسم بگذارم، من فکر کنم برخی از این سیاست ها اجتناب ناپذیر بود به خاطر قدرت سرمایه مالی در مقطع خاصی از رشد سرمایه در سطح جهان. این قدرت سرمایه مالی که عملا سرمایه پارازیت و ثروت‌های نجومی و مصنوعی رو بهش نقش خاصی داده بود، همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. حالا ممکنه در یه مقطع کوتاهی به خاطر بحران کنونی تضعیف بشه، ولی بلافاصله بعد از اون دوباره احیا خواهد شد. و به این دلیل من دراز مدت فکر می کنم کوشش به نوعی برگشت به همون سیاست هاست، با این تفاوت که الان، قبلا هم دوست عزیز اشاره کرد، من فراموش کردم بگم، الان صحبت از این میشه که ما سرمایه گذاری به نفع محیط زیست انجام خواهیم داد، سرمایه گذاری های ملی رو باید انجام بدیم. به نظر من برخی از اینها تبلیغاته، تبلیغات برای انحراف کردن افکار عمومی در مقطع کنون. دوست عزیزی پرسیدن در مقدمه صحبت من به نوعی به بی اعتبار شدن امریکا به خاطر سیاست های ترامپش